بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت فإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مرحوم فیض در صافی بعد از اینکه روایتی در ذیل آیه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و همچنین یه توجیه متوسطی دارن، میفرمایند به فیه به فعل آیت وجه آخر و قامزون، یه وجه دیگری است که درک اون دشوار است که ظاهرا ناظر به مسئله توحید افعالی است. این مطلب اول. مطلب دوم این که جناب عبدو و همچنین شاگردشون در تفسیر المنار میگن این آیه ناظر به هیچ کدام از مذاهب کلامی نیست، یه معنای روشنی دارد و این است که گرچه ظاهرا شما دست به شمشیر بردید و کشتید، اما اون برکات و آثار معنوی مال خداست. برای اینکه یک مشت خاک را انسان وقتی میپاشد در یه محدود معین اون خاک پراکنده میشود، اما اینکه به چشم همه کفار برود و در چشم همه اثر بگذارد، این کار کار خداست. یا شمشیر زدن شما که گروه اندکی بودید در برابر کفاری که هم عده اینها هم عده اینها بیشتر بود، به حسب ظاهر پیروزی نصیب شما نمیشد، لیکن اون ظفرمندی شما و شکست و هزیمت اونها به برکت الهی است و این ناظر به هیچ کدام از مبانی و مصطلحات و آراء کلامی نیست، نه ناظر مسلک اشاعره است، نه ناظر مسلک اتحادی هم وحدت وجودی هاست که اتحاد بین رب و عبد قائلا معاذ الله. و حرف المنار هم در برخی از مفسران بعدی هم اثر کرده، اونا هم بگن به این که ناظر به هیچ کدام از این مبانی کلامی نیست و فقط الامر بین امرین رو تثبیت میکند و مانند آن. ولی اون اتحاد و وحدت وجودی و حلولی که از ابده محال هاست یقینا ناظر به اون نیست، چون که جمع رهب ابطال میکند. لکن مسئله توحید افعالی یه چیز دیگری است که بسیار از آیات قرآن کریم ناظر به آن است. درک اون معنایی که به عنوان اتحاد هست به همچنین توحید افعالی یه مطلبی نیست که در اختیار المنار و امثال المنار قرار بگیرد. تصورش از دشوارترین مسائل نظری است، نه تنها نظیر مسائل عادی نیست تا چه رسد مسائل ضروری، در حد مسائل نظری متعارف هم نیست که مثلا انسان بعضی مدتی بتواند درک کند، لذا درکش جز قامزترین مسائل نظری است. تصورش نظری است، تصدیقش نظری تر. هیچ کدام از اینها جز مسائل ضروری نیست که مثلا هم درک بکند. اما اون اتحاد بین عبد و رب که جز ضروری ترین محال هاست، اون را قبل از اینکه تو کتاب‌های فقهی فقهای ما رضوان الله علیهم تعرض کنند حکما تعرض کردن. اول کسی که احساس خطر کرده است حکیمان بودن، مخصوصا در 4 قرن قبل مرحوم حکیم صدر متعلهین در قالب کتاب ها، چه در اسفار، چه در شرح اصول کافی، چه در مفاتیح الغیب و مخصوصا اون رساله که جداگان نوشتن به عنوان کسر و اسناب الجاهلیه، این وحدت وجودی که قلندرها و جهله از صوفیه میگوین، اینا فهمیدن و به خطرش پی بردن، هشدار دادن، تکفیر کردن، زندقه شمردن، بعدها به کتابهای فقه ها رسیده است. اون که اول احساس خطر میکند حکیم است، اون که اصول دین را و عقاید دین را خوب بررسی میکند این است. در این عصر اخیر، یعنی در این 50 سال اخیر، تو هر وقت خطری پیش میامد اول امام رضوان در احساس خطر میکرد، بعد مرحوم علامه طباطبایی احساس خطر میکرد، بعد شاگرد شهید مطهر رضوان خطر میکرد، بعدم دیگران که شاگردان همین مکتبن. هر وقت یه خطری پیش بیاد اینا احساس خطر میکنند. وگرنه کسی که درباره اصول دین، درباره معارف دین، درباره عقاید کمتر کار کرده است، احساسی ندارد. وقتی به عمل رسید اون میفهمه چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه. اما تو مسائل اندیشه اساسی یه امام میخواد یه کشف اسرار بنویسد، یک هفته یا بیشتر درسشون تحصیل بکنن اینو بنویسن، یا مرحوم علامه طباطبایی میخواد که بسیار از کارها رو تحصیل بکنن، اصول فلسفه بنویسن بعد از امام، یا شاگرد شهید مطهر رضوان الله علیه مجمعی میخواد به همچنین بعدی. غرض آن است که این مسئله بطلان وحدت وجود جهله صوفیه اول حکما متوجه شدن و در 4 قرن قبل حکیم صدر متعلهین قد علم کرده، در باره اینها مرتب کتاب نوشته، گفته، سینه سبر کرده، بعدها به کتاب های فقهی آمد. شما تورق کنید کتاب های فقهی را ببینید کدوم فقیه در این بار مثلا احساس خطر کرده به پی برده. بعدها مثلا 4-5-6 سال قبل این حرفا ظهور کرده. خب پس اون چرا که قلندر گفته، جهله صوفی گفته، اول کسی که سینه سفر کرده خود حکما بودن، گفتن این کفر است، دندقه است، باطل است، جهل است، مخالف عقل است، مصاحب نقل است، مطابق مخالف وحی است، مطابق مخالف قرآن است، مخالف اطرت است و ماننده. بعدها یعنی بعض گذشته چند قرن و تو کتاب های مثل عربه و امثال عربه ظهور پیدا کرده. اون معنای دقیقی که عرف های شامی خوب میکنه اون یه حرفی نیست که البر را بتواند درک بکند یا شاگردش رشید رضا بتواند درک بکند. بنابراین حرف همان است که مرحوم فیض زده که به فیه وجه آخر و قامز. این بعد از این که اون حدیث نورانی قرب نوافل، که این حدیث را هم ماها نقل کردیم، هم برادران اهل سنت نقل کردن، هم سند صحیح دارد، هم سند حسن دارد، هم سند موثق، به چندین سند نقل شده است که غالب اینها را مرحوم علیسی رضوان الله در میراث العقول نقل کرده. به کدوم طریق صحیح است، به کدوم طریق حسن است، به کدوم طریق موثق است، اینا را نقل کرده. خب انسان یعنی برابر اون قرب نوافل که جز احادیث قدسی است، انسان کامل و متعادل و متکامل به جای میرسد که خدا دست او میشود. خب باید منطقای ممنوع را که مقام ذات است جدا کرد، صفات عین ذات اونو جدا کرد، صفات فعل را که خارج از ذات است پیش برداری کرد، رقم زد، قلم زد که منطقه کجاست. بعد در این منطقه که مقام سوم توحید است، نه مقام اول که ذات است، نه مقام دوم که صفات ذات است، منطقه افعال را شناسایی کرده کجاست و در کدوم منطقه است که خدا میفرماید من دست بندم. و تو اون منطقه خداست که این کار را میکند و ما رمیت را کند الله رما. خب حالا شما کجا المنا را تبرک کنید ببینید کجا او میتواند به قرب نوافل را پیدا کند، که رسد به قرب فرائض را پیدا کند. اینا مال اهل بیت است و اونا این شاگرده را میپرورانند. بالاخره دیگه این حدیث را اینا گفتن دیگه. خب بنابراین و ما رمیت از رمیت، همونطوری که قرآن دارد که هم وجود مبارک امام صادق فرمود، هم وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود، که قرآن عبارات دارد للعوام، اشارات دارد للخواص، لطائف دارد للاولیا و حقائق دارد للانبیا. حالا ما دستمون به حقائق نمیرسد، ولی از عبارات باید بالاتر بیاییم. خیلی از تفسیرها در حد ترجمه است، که این در حد عبارت است. بالاخره العبارات للعوام و الاشارات للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. حالا ما اگه دسترسی و حقائق نداریم، باید بکوشیم تو محدوده اشارات و لطائف روایاتی که ما را راهنمایی کرده بهره بگیریم، با کمک اون حدیث نورانی قرب نوافل میتوان فهمید که الذین یبایعونک انما یبایعون الله، برای اینکه ید الله فوق ایدیهم، دست تو به منزله دست خداست. کجا؟ در فصل ثالث توحید، در مقام ثالث توحید. اون فصل اول دوم، مقام اول دوم که منطقه ممنوع است، اونا رو که دست بهش نزنیم، اونا قراگاه است، کسی اونجا راه ندارد اصلا، اونجا نریم. تو مقام سوم که فعل خداست، ظهور خداست، آیت خداست، اینجا خدا فرمود در مقام سوم کار من دست انسان کامل است. برابر این فعل فعل الله است، ولکن الله رما. گاهی هم می فهمد اصلا شما کار نکردید، شما بر فرد چارت شمشیر زدید، با چارت شمشیر که نمیشه این مهاجمین بعد رو از پادر آورد، که چقدر اثر میکنه. آخه شما یه مقدار چوب داشتید، یه مقدار شمشیر داشتید، یه مقدار خرما مکیدید، یه مقدار پیاده آمدید، اینا غالبا کباب می‌خوردن، اینا غالبا سوار بودن، اینا غالبا شمشیر داشتن، اینا مسلح بودن، به حسب ظاهر کاری از شما ساخته نبود. فلم تقتلوهم، بله چهار نفر هم شرط کوشکنا کار کردید، اما کی اون توان را داد؟ کی در دست شما ظهور کرد؟ پس بنابراین فلم تقتلوهم، مجاز هم دی. شما یه وقت است که چهار نفر کشتید، بله، اما 300 اندی یا آدم پابرهنه فقیر فلاکت زده بی سلاح در برابر 1000 مهاجم قارتگر مسلح چیکار میتونه بکنه؟ این اگر اذن الله رو برداری چیکار از او ساخته است؟ این کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. این که اذن تشریعی نیست، که اذن تشریعی همه جاست، خدا همه را اذن داده که برید ترقی کنید، اما یه اذن تکوینی میخواد که فی بیوتن اذن الله ان ترفع. وگرنه اون اذن تشریعی رو که کدام خدا خانه است که خدا به اذن نداد؟ نه تنها اذن نداد، بلکه دعوت کرد، امر کرد، ترغیب کرد، تشویق کرد که برید ذاکر باشید، بیتتون رفیع کنید. اما همه که اون توفیق ندارن، که این به اذن اللهی که تو سوره مبارکه حج بود و قبلا بهش اشاره شد، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو، از این اذن الله اذن تشریعی در میاد، یعنی حالا از این به بعد مجازید به جنگی. اما این که فرمود کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله، این اذن تکوینی است. این که به عیسی مسیح فرمود تحیی الموتا به اذن الله، اذن تکوینی است. توبره الاکبر هر بر اسدت ابرس به اذنی، این اذن تکوینی است. خب اون اذن تکوینی خیلی از کارها میکنه، بر اساس انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون کار میکنه. لذا اینی که تو تفسیر المنار آمده که آیه ناظر به هیچ کدام از این مرا آرای کلامی نیست، ناظر به اتحاد بین رب و عبد نیست، او اتحاد را خیال کرده در مقام ذات است، یک، که محال است. اتحاد را خیال کرده در مقام صفات ذات است، که محال است. دو، این همون اتحاد قلندری است که اول کسی که پی به خطرش برده حکما بودن ابطال کردن، بعد دیگران. اما در مقام فعل حق، خود فعل حق اینجا ظهور داشته باشد که انسان بشود آیه الله، آیت الله باشد، یعنی نشانه آن است که خدا در اینجا در مقام فعل، نه در مقام ذات، نه در مقام صفاتی که این ذات است، در مقام فعل ظهور کرده، این یدی میخواهد که برابر قرب نوافل اون کار را انجام بدهد. اون کسی که هیچ وقت دستش به طرف غیر خدا دراز نشده چه رسد به گناه. همین این روایات نورانی که در اسرار وضو است، خب ما نشون میدهد که دست میتواند همچین دستی هم باشه. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که ما وضو میگیریم دست میشوریم صورت میشوم یعنی چی؟ یعنی خدای حضرت عمود معنای وضو گرفتن اینه، یعنی از گناه دست شستن. معنایش قصد وش در وضو اینه، خدای هر گناهی که با صورت من کردن یا هر گناهی که من با صورت خودم کردم دارم شستشو میکنم. عرض کرد معنای مسح سر چیه؟ معنای این که وضو گیرنده سر رو مسح میکنه یعنی خدایا هر خیال باطلی که از سرم گذروندم دارم شستشو میکنم، که با سر پاک، با صورت پاک، با دست پاک، با پای پاک، هر خدایا هر جا که نباید میرفتم و رفتم دارم پامو تطهیر میکنم. این معنی وضوست. خب ما وضو میگیریم اینا رو که ائمه فرمودن به نظر داریم یه طور ساله عملیه چه گفتن وضو میگیریم؟ پس دست میتونه اینچنین باشه، پا میتونه اینچنین باشه. خب به ما یاد دادن که این راه بریم، یعنی خدایا من دیگه پاکشیدم از گناه، به جای بد رفتم، جایی که نباید امضا میکنم، جایی که نباید شهادت بدم. اونجا ظهور خدا و امر خداست که اونها اطاعت کردن، ما اطاعت نکردیم. ذات اقدس الهی همون اشکالی تو جریان احد هست، یه اصل کلیست که حق آیا در بعضی جاها شکست میخورد و بعضی جاها پیروز میشود یا حق همیشه غالب است؟ اگر ما بگوییم حق در بعضی جاها شکست میخورد در بعضی جاها پیروز میشود، پس فرق بین حق و باطل نیست. خب باطل هم در بعضی جاها شکست میخورد بعضی جاها میشود. یا نه، ما یه اصل کلی داریم که تخصیص پذیر نیست، که حق همیشه پیروز است و شکست نمیخورد. خب اگر این اصل ثانی حق است کما هو الحق، پس چرا در جنگ احد و مانند اون مسلمان شکست خورده؟ اینه که شما تجزیه و تحلیل میکنید میبینید در اونجا مسلمان ها تا اونجایی که بر محور حق میگشتن پیروز بودن، اونجایی که در مدار باطل دور زدن شکست خوردن. بیان زارش این است که حضرت فرمود کارها رو تقسیم بکنید، یه عده تون تنگه بیستن سنگر رو حفظ بکنن، یه عده بجنگن، یه عده میمنه، یه عده میتره، یه عده پرچم، یه عده علم، یه عده فرمانده لشکر، منم فرمانده کل قوا. اینجا سن پیروز به شکست نبود مگر مال دشمن، پیروزی نبود مگر مال اسلام مسلمین. حالا داشتن قناع میجن میکن. حضرت فرمود شما به اون چند نفری که اون تنگه و سنگه رو باید نگه می‌داشتن، الان که شما مدیر مشرف میشید دامن احد میرید، اون تنگه کاملا مشخص است که از پشت کاملا چون کوها یه دهنه‌ای دارد که یک مجرای شیار رو تشکیل میده، کاملا از اون طرف آمدن ممکن. حضرت اونجا یه چند نفر رو نگه داشت، فرمود شما اگر دیدید ما پیروز شدیم و غنایمی به دست مسلمین میرسد و کفار تا نزدیک های دروازه های مکه رسیدن، شما وظیفتون رو این تنگه رو حفظ بکنید. اگر اونا یه قدر دارن فرار میکنن مغرور نشید، این تنگه رو ترک نکنید. خب تا اینجا که حرف الله را، رسول الله را، کتاب و سنت را عمل کردن، اینجا حق بود. از اون به بعد که به فکر تقسیم غنایم افتادند و شکاف پیدا شد و اختلاف پیدا شد و بیاد گفتن آخه شما چرا غنیمت میگیرید سهم ما کو، حضرت فرمود سهم همه محفوظه، اختلاف بین اینها شد و اونا حرف پیغمبر رو گذاشتن کنار، از این به بعد دیگه اسلام نبود، که از این به بعد بطلان بود. اونا رفتن تجهیز شدن، متحد شدن، اتحاد حق است، اختلاف باطل. اون اتحاد بر این اختلاف پیروز شد. کجا اسلام شکست خورد؟ یعنی حرف پیغمبر رو معاذ الله زیر پا گذاشتن اسلام است؟ درگیری داخلی اسلام است؟ یا هیچ کدام اسلام نیست؟ وقتی هیچ کدام اسلام نبود، هیچ کدام حق نیست. وقتی هیچ کدام حق نبود میشه باطل. اونا متحد شدن، هماهنگ شدن، هماهنگی حقه، وحدت حقه، هر جا باشه حقه، اون حق بر این باطل بیرون شد. وحدت باطل نیست، اون مبتلگوی امر حقی رو به دست گرفته است. اون مبتلگو که میگوید نؤمنو به حق و نؤمنو به باطل تارتن این تارتن اون، اون همکنون حق به دستشه. این مسلمان هم میگوید تارتن نؤمن تارتن نکفر، همکنون کفر دستشه، منتها کفر عملی. در جنگ کربلا که پیروز شدن حضرت، وجود مبارک امام سجاد در تلیعه دروازه شام در جواب اون شخصی گفت شما کی پیروز شد؟ فرمود ما پیروز شدیم و برگشتیم، ما اهد الحسنین نصیبا شد. شما اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن فاقه. فرمود اگر بخوای بفهمی در جریان کربلا کی پیروز شد، اول نماز میخونی، نماز با زنده کردیم، اذان اقامه زنده کردیم، موقع نماز اذان اقامه بگو ببین اسم کی رو میبری. ما رفتیم این اسم زنده کردیم و برگشتیم، ما پیروزیم. در جریان کربلا سخن این نبود که وجود مبارک ابی عبدالله اینا داره آب بگیره یا مادر زمین بگیره یا خودش نجات بده. در جریان کربلا سخن این بود که این نام رفته در کام فراموشی، این نام در بیاره، نام پیغمبر زنده بکنه بکرد. رضا زینب کبری فرمود خدا را شکر میکنیم، به ما خیلی خوش گذشت. اون روز دین رفته بود. توی نماز جمعه یا بعضی از نماز جمعه من عرض کردم حیف جریان کربلاست که به دست روزخونه افتاده و حیف علماست که این فضیلت و این عظمت و این شرف رو عمدن دارن پشت سر میذارن، منبر نمیرن. خب منبر مال شماست، شما نرفتی شاگردانتون میرن، اونا رفتن مدها میرن. خب پاکستان الان خطرش چیه؟ چرا پاکستان به این روز سیاه مبتلا شده؟ حرف به دست زاکرینه، چرا علما خانه نشینن؟ این گفت من بر رفتن برای من کوچیکه، با همه خیال و وهم روزخانی برای من کوچیکه. این شرف برادم، حرف علمی بزن، عالمانه سخن بگو. خب تا آخر این مرحوم متحرز و در این روزه رو بله میکرد. این شرف برادم دیگه، اگه قدرت داری حرف خوب بتونی بزنی، خوبم بتونی حرف بزنی، خب چرا خونه نمیشیدی؟ باید ناچاری با تکبیر امامو با اطاله لحیه مردم جمع بکنی، چه کاری؟ حیف آدم نیست که آدم عاقلانه زندگی نکنه. خب اگر علما و بزرگان منبر رو رها نکنن، به دست شاگردانشون نمیفته، بعد به دست شاگرد شاگرد نمیفته، بعد به دست مدعی نمیفته. الان خیلی از حسینی ها رو مدعی متاسفانه دارن اداره میکنن. مدعی تاج سر ماست، اما بعد از معارف کربلا. شما ببینید وجود مبارک است امیر سلام الله در اون نامه‌ای که برای مارک نوشته که نامه تو نهج البلاغه است، فرمود مالک اینا دین را اسیر گرفتن. این از اون واسطه العقد عهدنامه علوی است. این نامه رو مکرر بخوانید، به این جمله که میرسید میبینید این جمله به منزله واسطه العقد است، بیت الغزل این نام است. فرمود یا مالک ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويسلى به الدنيا. فرمود اینا جمع شدن در سقیفه و امثال سقیفه بادی مبارزه کردن، جنگیدن، دین رو به اسارت گرفتن. بعضیا خواستن بگن ما دین حالا که اسیر گرفتیم چه کار میتونیم بکنیم؟ اسیر رو یا اعدام میکنن یا پول میگیرن آزاد میکنن یا استرقاق میکنن. حکم اسیر در اسلام همین سهم بود که گوشی از این را اما فداً و اما کذا و کذا در قرآن بیان کرده. اینا بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است، در سقیفه جمع شدن، با دین جنگیدن، دین را به اسارت گرفت، با خانشین کردن هستن. ابا سفیان و امثال ابا سفیان که جمع شدن گفتن حالا که دین را اسیر گرفتیم این اسیر اعدام بکنیم. ایده گفتن الان وقتش نیست. ایده گفتن بیاید معامله بکنیم. ایده گفتن نه، فعلا این رو برده نگه می‌داریم. نماز باشه، روزه باشه، مکه باشه، همه چی باشه، ولی در اختیار ما. مثل اون چیزی که الان در سعودی هست، ما چیزی که اون چیزی که در کشورهای دیگه هست. اونا حج دارن، حج اسیر، نماز دارن، نماز اسیر، نماز جمعه دارن، اسیرن در اسیر. یه وقتی من مکه مشرف بودم، راز روزنامه های خود اونها نوشتن به اینکه 1,000,000 غارتگران ریختن و هزارها نفر اسرائیلی بیپناه آواره را قتل عام کردن. روزنامه خودشون نوشتن 1,000 فلسطینی غارت شده بیپناه آواره را قتل عام کردن. این روزنامه های حجاز همون هفته نوشتن. بعد من گوش دادم در نماز جمعه شون به اسرار شرکت کرده، ببینم خطیب چی میگه. میگم اصلا در این زمین حرف نزد. خب این نماز جمعه اسیری دیگه. فرود مالک اینها در دین کان اسیرن فی عید الاشرار یؤمنو فیه بالهوا و یطلا به دنیا. وقتی اسیر شد، اسیر طرز حرف میزنه که امیر میخواد. خب اون شره قاضی ملعون که گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج الا امیر المؤمنین فی دمه و هدر، این فتواس از دین دیگه، به نام دین فتوا داد دیگه. خب یه اسلام اسیر غیر از این حرف نمیزنه. اسیر طرزی فتوا میده که امیر بخواد. ما باید درست باور کنیم که این نیم قرن، یعنی تقریبا نیم قرن با دین اینا چی کار کردن؟ این واقعا دین بود و آزاد بود و اثر نکرد، یا دین رو به اسارت گرفتن؟ این دین رو به اسارت گرفتن. وقتی که اسیر را انسان یا نوکر منزل نگه می‌داره یا برده فروشی می‌کنه دیگه. یکی از کارهای رسمی که معاویه کرده بود این کار را ابو ریحان بیرونی که از حکمای 1,000 سال قبل از معاصر مرحوم بوعلی نقل کرده، این سخن را ابو الحسن عامری نیشابوری که از حکمای قبل از 1,000 سال است نقل کرده. اینو یک تاریخی نیست که حالا ناسخ و امثال اینا نقل کرده باشن، که این بزرگان در کتابشون نقل کردن که معاویه علیه لعن الله و الملائکه و الناس اجمعین، این برای اینکه پول دست بیاره، بت‌ها را از اون سقالبه منطقه بت‌پرستا می آورد، بعد از فتح اون منطقه مزین میکرد، مرسم میکرد، مکلل میکرد، از راه کشتی برای بت‌پرستان هند که سرمایه‌دار اون عصر بودن صادر میکرد. جزء صادرات دولت اسلامی بت‌فروشی بود. خب ما اسیر فروشی، اسلام فروشی مگر چیه؟ قرآن فروشی که اسلام فروشی نیست، بت فروشی اسلام فروشی. خب این که وجود مبارک حضرت امیر فرمود به این که انها زد دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا، یا از این اسلام فتوا میخواهند بگو حسین ابن علی مهدور الدمه، یا از این اسلام فتوا میخواهند بگو بت فروشی حلاله، خب اسیر هر چی به او بگویید فتوا میده. این بود اسلام. بعد دیدن که نه، خودشون میخوان فتوا بدن، یا اصلا نیازی به فتوا ندارن، حالا چه حاجت به فتوا تا فتوا را از اسلام اسیر استفتا کنن؟ وقتی اسلام نباشه اونا دیگه فعال مایشان، آمدن اسلام رو بکشن. اینی که بعد از جریان کربلا حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه اون یزید من اون گفت که لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، این تبل اسلام کشی بود. یعنی ما اسلام کشی میدراحت شدیم. این را حاکم مسلمی رسمن در جلسه رسمی علا رؤوس الاشهاد گفت. یعنی این اسیر را ما دیگه کشتیم. تا کنون اسلام اسیر ما بود، برده ما بود، گای اسلام فروشی می کردیم، الان قربانی کردیم اسلام را. مثل این که یک کسی یک گوسفندی دارد، این گوسفند رو اجاره می دهد، از منافع گوسفند استفاده می کند، یه وقتی هم که فرصت رسیده خوب فربه شده او رو ذبح بکنه، از گوشش استفاده بکنه. حرف یزید این بود لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. ما دیگه تمام کردیم اسلام رو. خب بس اونا در اون سمت بودن. در چنین فضای وجود مبارک امام سجاد فرمود اگر شما خواستید ببینید کی پیروز شده، اول ما رفتیم نماز زنده کردیم، یک پیغمبر رو زنده کردیم، نبوت زنده کردیم، رسالت زنده کردیم، برگشتیم. دو، اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاة فاذن و اقم. تو معلوم شما نامی که زنده کردیم. این کم منفعت این غیرت این فقرادات فقرات بود. منتها یه وقتی خون میخواد، یه وقتی مال میخواد، خب اون خونی که فدای قرآن بشه ارزش داره دیگه. بعد میشه سار الله. قرآن این است که یه اصل کلیست. این چی نیست که گاهی حق پیروز بشه گاهی باطل، همیشه حق پیروز است. غرض آن است که در محدوده نظام هستی اون چه که پیروز است حق است به نحو موجبه کلیه. حالا گاهی چهار نفر شهید میشن، این یمسس کم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثل و تلکر ایام نداولوها بین الناس. وجود بارک هستمی در نهج البلاغه دارد که گاهی اونا میگوشتن گاهی ما میگوشتیم. وقتی که خدا فهمید ما راست میگیم، همود از ما و از اونها مثل دوتا فهل، مثل دوتا قوچ جنگی شاخ به شاخ می شدن. گاه اونا می زدن گاه ما می زدن، تا معلوم بشه کی راست میگه. کسی که تو مسجد و مدرسه راست میگه، تو میدان جنگ راست نمیگه، خب این صادقه پی جمیل احوال نیست. من المؤمن رجال صدق و ما آهد والله علی. خب وقتی که عزت عرض بکنمد، وقتی که ذات اقدس اله فهمید ما راست میگیم، اونگاه نصرش رو بر ما مسلط کرده است. دیگه ما تابع علل و عوامل ظاهری نبودیم، میرفتیم جلو و موفق میشدیم. این تنصر الله ینصر کن، نه ابتداعا ینصر کن. اگه ابتداعا ینصر کن باشه که خب دیگه حفظ دین سهل است. غرض آن است که اگر ذات اقدس اله در هر موطنی به وسیله کسی بخواهد دینش یاری کند، صدق نیت اون مجاهد را لازم دارد. اولا اونم اهدر حسنه نصیبش می شود. اینی که مرحوم ابن طاووس رضوان الله در تلیعه لوف دارد ناظر به همین است. همون حسین ابن علی ابن ابی طالب عصر عاشورا به اون روح و ریحان رسیده است. و اگر به ما دستور ناله و گریه و زجه نبود نداده بودن، ما خوشحال بودیم. برای اینکه ائمه فرمودن بگی شیعیان ما برای خوشحالی ما خوشحالن، برای غم ما غمگینن. و خدای سبحان فرمود حسین ابن علی و امثال او از شهدای او فرحین به ما عند الله. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. فرحین به ما عند الله، یستبشرون بنعمت من الله فضل. اونا خوشحالن. اما خب ائمه دستور دادن برای حفظ و صیانت این نام به این مکتب با ناله کنیم زجه کنیم، ما هم زجه بزنیم. در احد اونا، در احد اونها تابع غنیمت جنگی بودن، پیرو غنیمت جنگی بودن. یک طرف حسنه بود یک طرف سیئه بود، نه در حسنه این. اونا دائره بین حسنه و سیئه بودن، دائره بین حفظ دین و دنیا بودن، دائره بین حق و باطل بودن، باطل انتخاب کردن. اونا تا اونجا که کشته شدند و شهید شدند دین یاری کردن. سر تا اونجا که اینا مقاومت کردن که دین یاری کردن. اونها که یه مقدار شکست خودن در جبهه احد هم باز بالاخره دین محفوظ مون، منتها شهدا بیشتر شدن. سر اینکه یه مقدار شهدا بیشتر شدن برای اون بود که عده‌ای باطلگرا آمدن دنیا را بر آخرت ترجیح دادن. اونجایی که حرف پیغمبر را زیر پا گذاشتن که دیگه اسلام نبود. اونجا که به فکر غنیمت جنگ قرآن رو گذاشتن که را دیگه اسلام نبود که. خب پس این اصل کلیست به نحو موجبه کلیه که هیچ ممکن نیست در هیچ گوشه عالم در هیچ مقطعی حق شکست بخورد. الحمدلله.